بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي روز چهارشنبه مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد دوم بابی دارد به نام باب المکارم، در اون باب صفات برجسته اخلاقی بیان شده. بعضی از احادیث اون باب رو ما خونده ایم، حدیث دیگری رو امروز عنوان می کنم که بی شباهت به بعضی از احادیث گذشته نیست ولی با اونها تفاوت دارد. حدیث از عبدالله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام، فرمود ان الله عز و جل خصف الانبیاء به مکارم الاخلاق، خداوند پیغمبرانش رو مجهز کرده با صفات برجسته اخلاقی. در واقع اونها یکی از بهترین سلاحاشون همین سلاح اخلاقشون بود که با اون مجهز بودن. بعد امام صادق می فرماید فمن کانت فیه، اگر این مکارم اخلاق و صفات برجسته اخلاقی کسی داره فلیحمد الله علی ذلک، نعمت بزرگی است، خدا را بر اون شکر کنم. و من لم تکن فیه، کسی که همه این صفات رو نداره یا بعضی از این صفات رو ندارد فلیتذرع الی الله عز و جل، فلیتذرع تذرع کند، به درگاه خدا بره، التماس کنه به خداوند عز و جل. ولیسأله ایاها، از خدا بخواهد که این صفات رو بهش بده. البته این صفات چنان نیست که موهبتی باشه، اکتسابیه، یعنی از خدا توفیق اکتساب این صفات برجسته رو بخواهد. راوی که عبدالله بن بکیره، قال قلت له جعلت فداک، فدایت شوم، و ما هن، این مکارم الاخلاق که میگه هر کسی داره خدا رو شکر کنه و هر کسی نداره تمنا و تضرع به درگاه الهی کنه خدا بهش بده، اینا کدام است؟ و ما هنه، قال هنه، امام 12 تا صفت رو بیان فرمود. در یه خط دو خط این 12 تا ذکر شده و در واقع تمام کتاب‌های اخلاقی در همین خلاصه شد. همین یه روایت رو انسان بتوانه بهش عمل کنه، تمام کتاب‌های اخلاقی رو در خودش جمع‌آوری کرده. حالا هنه الورع، اولیش ورعه. شاید بارها عرض کرده ایم که ورع مقام عالی تقواست. علاوه بر پرهیز از گناه، از شبهات هم پرهیز کنه. این مال مال مشتبهه، این مشتبهه به رباست، این مشتبهه به حرام است، احتمال داره این رشوه باشه، از آن پرهیز کنید. این مجلس احتمالاً آلوده به گناه است، از این مجلس پرهیز کنید. از شبهات هم علاوه بر اینکه از گناهان مسلم میپرهیزه، پرهیز کنه. ورع، چقدر میتوانیم افرادی پیدا کنیم که علاوه از گناهان بیین از شبهات هم اجتناب کنند. دوم، و القناعه، قناعت داشته باشی. به اندازه زندگی دنبال فعالیت باشی، اما حفظ در جمع آوری مال از حلال و حرام، این ضد اخلاقه. اگر قناعت باشه در یک کشور یه مؤسسه پیدا می شود 3,000,000,000 تومان، اختلاس کنید، قناعت نیست. و کمتر از اینها و بیشتر از اینها ممکنه باشه. همه اینها بر اثر حرص و آزمندی است. اگر قناعت باشه همه بهره‌مند میشن در جامعه. وقتی قناعت نباشه همه ثروت‌ها میاد در یک خود، مثل اون چی در آمریکا این روزها مطرح است که 1% مردم عمده ثروت ها در اختیار دارن و 99% در محرومیت به سر میبرن. قناعت باشه که به اینجا نمیرسه. این هم صدر به چی میخوای؟ برای نسل آینده میخوای؟ بیش از نسل آینده است. برای 7 نسلت میخوای؟ بیش از 7 نسله. برای چی میخوای؟ و صبر، تعریف صبر رو ما استقامت کردیم. استقامت در مقابل حوادث، حوادث ناگوار. استقامت در مقابل مشکلات اطاعت. استقامت در مقابل هوای نفس و وسوسه های شیطان میشه صبر. چهارم، از شکر. نعمت‌های الهی رو در همون مسیر که خدا برای اون داده مصرف کن. چشم رو برای چی داد؟ گوش رو برای چی داد؟ زبان رو برای چی داد؟ در همون راه مصرف کن. شکر حقیقتش همینه، تا خداوند این نعمت رو برات بذاره. و الحلم، در زندگی انسان گاهی به افرادی برخورد میکنه که اینها دارای شخصیت پایینی هستند، بد زبانند، بد برخوردند. نباید زود انسان از جا در بره مثل اونا باشه و ازا مرو به لغوه مرو کراما باشه، اعتنا نکنه. شاعر عرب میگه ولقد امر رو علل لئین یصب بودین، در ادبیات خوندی، بقیه چیه؟ فمزهی تو قول تو لا یعنینی، از کنار لعیم رد شدم، داشت فوش میداد. من گفتم مقصودش من نیستم، لابا دیگری مقصودشه. از کنار او رد شدم و خودم رو به فراموشی زدم و اعتنا نکردم. در مقابل بعضی جز با حلم، مخصوصا کسانی که در مدیریت های کوچک و بزرگ قرار دارند، آدمی که مدیریت کوچک و بزرگی داره محال است بتواند انجام وظیفه‌شو کنه مگر اینکه حلیم باشه. باید با بعضی اعتنا نکنه، بگه منو نمیگه، بعضی ها رو من خود مرایم، بعضی ها رو نصیحت. بالاخره تخلفات در هر مجموعی ممکنه باشه. حلم یکی از شرایط اصلی مدیریت زندگی است. حتی در خانواده اگر حلمی در میان زن و شوهر و فرزندان نباشه نمیتونن با هم زندگی کنن، همیشه با هم درگیرن. ششم، حلم یه نوع تحمله، صبر مسئله تحمل نیست، استقامت. فرق است بین استقامت و بین تحمل. و اما ششم حیاه. تعریف حیا چیه؟ بعضی از این مفاهیم اخلاقی است هممون میدونیم، اما وقتی میخوام تعریفش کنیم به مشکل برخورد میکنیم. حیا علمای اخلاق میگن انقباض النفس فی مقابل المعاصی. به بعضی از صحنه های گناه که میرسه انقباض نفس پیدا میکنه، تنفر پیدا میکنه. زن با حیا کسی است که وقتی به یه صحنه نامشروعی میرسه خودش جمع میکنه، انقباض. و این حیا یک مانع و راده و صدی در مقابل گناهه. صد نیست، صد حیا بشکند انسان برش بیتفاوت میشود گناه، هر گناهی رو ممکن است انجام بشه. صد محکمی است. فراموش نمی کنم در زمان طاغوت در بعضی از جرائم نوشته بودن حیا یعنی ضعف نفس، بشکنید حیا رو. برای که مردم آلوده انواع مفاسد اخلاقی بکنن، حیا رو به ضعف نفس تفسیر می کردن، در حالی که حیا قوت نفسه که انقباض پیدا می کند در مقابل عواملی گناه. و سخا، سخاوت هفتمین رکن از ارکان مکارم اخلاق. چنان نباز که هرچه داری برای خودته، اجازه بده دیگران هم از مالت استفاده کنن، اجازه بده از موقعیت و نفوذ آبرود استفاده کنند، اجازه بده از قوت و قدرت بازوی تو استفاده کنند، اجازه بده از علم و دانش تو استفاده کنند. سخاوت داشته باش، همه سرمایه ها رو به خودت اختصاص نده، محتکر نباش. هشتم و شجاعه، شجاعت داشته باشه. درست انسان بی حساب نباید بی گدار به آب بزنه، اما نباید هر دشمنی پیدا شد در مقابل او تسلیم بشه. باید ایستاد، شجاع بود. دشمن از شجاع می ترسه، از آدم ترسو نمی ترسه. اگر شجاعت نبود هرگز این انقلاب به ثمر نمی رسید. یکی از صفات بارز امام شجاعت فوق العاده امام بود. و همچنین در زندگی فردی، فهرست دارم عرض می کنم. نهم ول غیره. فلان کس غیرت نداره، می فهمیم یعنی چه، اما بگن غیرت رو تعریف کن. غیرت چیه؟ تعریف غیرت این است در اون جایی که مطلبی تعلق شخصی به انسان داره اجازه ورود غیر رو در آن ندهد. خانواده متعلق به اوست، اجازه ورود غیر نده. کشور ما متعلق به ماست، اجازه ورود غیر ندیم. اگر اجازه ورود غیر به حریم شخصی یا حریم اجتماعیمون داریم بی غیرت، اما اگر اجازه ورود غیر را در حریم شخصی یا اجتماعی ندادیم آدم غیرتمندی است. ولبر دهمی نیکوکاری است که معلوم غیر از سخاوت. درسته گاهی بر و نیکوکاری با سخاوت همراهه، ولی گاهی هم از هم جدا میشن. یازدهم صدق الحدیث، زبان آلوده ای به دروغ نشود. دوازدهم اداء الامانه، امانت رو رعایت بکنه. البته این دوازده تا اصول مکارم اخلاقه. کسی داشته باشه خوشا به حالش، اکثرش رو داشته خوشا به حالش، هر کی نداره به درگاه خدا بره تضرع کنه، نگه خدایا به من بده، خدایا توفیق به من بده که بدونم این صفات اخلاقی رو در خود جمع کنم. شما ملاحظه کنید یه حدیث امام صادق یه دوره کتاب اخلاق. یه نکته ای هم مربوط به مسائل روز باید عرض کنم. حدیث شماره 3 باب مکارم الاخلاق، جلد دوم، اصول کافی. و آن نکته این است در گوشه و کنار گاهی زمزمه های اختلاف در میان طرفداران نظام به گوش میرسد، مخصوصا در آستانه انتخابات. ما باید مراقب باشیم، علاقمندان به نظام، علاقمندان به کشور، علاقمندان به اسلام. امروز روزی نیست که زمزمه خلافی در میان علاقمندان به گوش برسه. دشمن خیلی استفاده میکنه. ببینید دشمن ما یه نقشه کشته، این نقشه واضحه، بعقیده من واضحه، پیش من واضحه. وان این است میخوان کشورهای خاورمیانه رو یکی بعد از دیگری بشکنن. اول رفتن سراغ سوریه، سوریه رو بشکنن، بعد برن لبنان مقاومت رو بشکنن، بعد برن عراق این حکومت اسلامی شیعه رو بشکنن، بعد بیان سراغ ما. موفق نمیشن به اینها، ولی نقشه این نقشه. ما نمیگیم سوریه مشکلات نداره، باید مشکلاتش حل بشه، باید خشونت برچیده بشه، باید واقعا مردم دموکراسی رو احساس بکنن، شک نیست. ولی نقشه مثلث شومه، آمریکا، اسرائیل و یک کشور عرب، ستایی دست به دست هم دادن، از اونجا شروع کردن. اونجا رو بشکنیم، مقاومت رو بعد میشکنیم، بعد ایران میاییم، بعد ایران میاییم. و عجیب این از در این وسط دولت مردان ترکیه هم آتش بیار این معرکه شدن. مدتی آمدن در خط ضد صهیونیسم، محبوبیتی در کشورهای اسلامی پیدا کردن رجال ترکیه، حالا رفتن دست گذاشتن تو دست اسرائیل و دست گذاشتن تو دست آمریکا، برای اینکه این نقشه شوم، این مثلث شوم رو پیاده بکنن. اون محبوبیتی که کسب کرده بودن تبدیل به منفوریت میشه. چرا نمیفهمن رجال ترکیه؟ واقعا خودشون از این توته عقب بکشن، کاری بکنن که کشورهای اسلامی در خط مبارزه با اسرائیل بیستن. اگر این مثلثشون موفق بشن خیلی چیزا عوض میشه. حالا در این شرایط من میگم هر نغمه مخالفی بین ما باشد مشکل آفریده. خداوند نعمتهایی میده، وسائلی میده، سبب میشود هواپیمای جاسوسی دشمن به دست ما بیفته، آبروی اونها بره، پشت سر هم میفرسته خدا نعمتها را. قدر نعمتها رو بدونیم، بیاییم دست به دست هم بدیم، در این شرایط باهوش باشیم، هوشیار باشیم، بیستیم. برحال من امیدوارم همین تذکر من وظیفم رو انجام داده باشم فعلا در این شرایط. و اما بریم سراغ بحث فقهیمون. شما هم از اون صلوات هایی که بدهکاری یکیش رو ادا کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در قاعده اضطرار به مناسبت بحث های تروک احرام وارد قاعده اضطرار شد. دلیل اولی که ذکر کردیم آیات قرآن بود، بعد بریم سراغ روایات. روایات زیادی درباره قاعده اضطرار داریم، چون این قاعده اضطرار رو عرض کردن بحث نکردن درش. بزرگان پیشین در کتب قواعد هیچ کدام سراغش نرفتن. اخیراً در بعضی از دائرت المعارف ها دیدم یه بحثی ضعیفی دربارش کردن، حقش ادا نشده. خب تشکر میکنیم از زحمتی هم که اونا کشیدن، ولی باید حق این قاعده ادا بشه. از ناحیه روایات ما دو دسته روایت داریم. یه روایاتی داریم عام، میگه اضطرار هر محرمی اندل اضطرار مباح میشه. یه روایاتی در این موارد خاصه وارد شده که اونها رو استقراء کنیم، روی هم بریزیم، یه عموم کاملا میشه از اینکه استفاده کرد. اول میریم سراغ روایات عامه، اونهایی که به طور عموم میگه. اولیش گفتیم حدیث رفعه که میگه نه چیز برداشته شده، دیروز خوندیم، و مزتور الی، مطلقه از امت من اون چیزی که مستوبش بشم برداشته شده و گناهی برای اونها نمی نویسن. البته در باره حدیث رفت بحث بسیاری هست که در کتب اصولی خونده اید. یه بحث مهمش این است، آیا حدیث رفت فقط رفع چیز میکند، مؤاخذه میکنه، یا هم مؤاخذه رو برمیداره هم آثار وضعیه؟ اون یه بحثی است که اونجا مفصل شده و ما معتقدیم که آثار وضعیه رو هم علاوه بر آثار تکلیفیه برمیداره، الا ما خرجه به دلیل، الا ما خرجه به دلیل. حدیث رفت چون بحثش مفصل اصول شده بگذارم. حدیث دومی که داریم حدیث بله حدیث پنج باب یک از ابواب قیام جلد چهارم بله وسائل الشیعه است. حدیث پنج باب یک از ابواب قیام جلد چهارم بله وسائل الشیعه است. این حدیث با صراحت داره این مطلب رو میگه. بله حدیث رو من اینجا یادداشت کردم. فیه سماعه فی من فی عینهی ما اون که دیروز اشاره کردیم چشمش آب آورده است و بالاخره گفتن بخوند و بماند و در زیرش اینه، حالا که چشمش آب آورده جراحی کردن 40 روز باید بخوابه، نمازش به همین صورت بخونه، فرمود لا بأس بذلک. این جمله شاهد ماست. و لیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. و لیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. خیلی دیگه عمومش واضح هست. حدیث دیگری در همین بابه، حدیث ششم این باب، اون عن سماعه بود، این عن سماعه عن ابی بصیره. سماعه راوی دومه، سماعه از ابی بصیر. حدیث ششه همین باب یکه، از ابواب قیام جلد چهارم وسائل الشیعه است. عن ابی عبدالله علیه السلام، راوی سوال کرد این که شخصی نمیتوانه سجده بکنه، همسرش اون محل سجود رو بالا میاره، به دست میگیره، او پیشانیش رو روش میذاره، سجده میکنه. رفع و مسجد الجبهه، سوال کرد این همسرش که بر میداره و بالا میاره، حضرت فرمود لا یجوز الا عند الاضطرار. لا یجوز الا عند الاضطرار، بعد قاعده کلی فرمود. ثم قال، شاهد در این عامه، و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. این روایت دوم عام. روایت سوم روایتی است که در جلد 16 فصائل، ابوابی هست، جواز الحلف بالیمین الکاذبه، باب جواز الحلف بالیمین الکاذبه. کجا ممکن است انسان قسم دروغ بخوره؟ حدیث 18 این باب 12، حدیث 18 ابواب جواز الحلف بالیمین الکاذبه، جلد 16 وسائل، بازم روایت سماعه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا حلف الرجل تقیتن لم یزره. اگر از باب تقیه مجبور بشود قسمی بخوره، اذا هو اکره او اضطر الیه، اذا هو اکره مکره باشه او اضطر الیه یا مستر باشه. خب این مورد خاص، اما حکم عامش کو. و قال لیس شیئون مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. اول حکم خاص رو بیان فرمود، بعد یه حکم عام. تمام مواردی که انسان مستر بشود حرام باشه برایش حلال میشه، البته استثناءاتی داره، بعدا استثناءاتش رو خواهیم گفت. این یعنی اگر مال مشروع و مالم مال مهمی باشه، یه مال جزئی است، یه قسم دروغ بخوره برای اینکه مال جزئی، خب مال جزئی فدا میکنه. اما اگر یه مال کلی هست داره از بین میرود و ناچار برای حفظ اون قسم دروغ بخورد، مطابق این روایت عموم و خصوص اشکالی نداره. دیروز شهر دادم، دیروز بود یا فریروز بود، فرق بین مکره و مستر دیروز شهر دادیم و میپرسید از اونایی که بودن. و اما حدیث چهارم، این 3 تا حدیث از وسائل بود، 2 تا حدیث هم در مستدرکه. اول روایتی در جلد 12 مستدرک، اینجا شماره صفحه رو من یادداشت کردم، جلد 12 صفحه 259. بله، حدیث اینه، دیروز هم مثل که از من سوال کردن راجع به این که حدیث رفع آدرسش کجاست. آدرس حدیث رفع هم یادداشت کنید، جلد 11 وسائل شیعه، ابواب جهاد نفس. جلد 11 وسائل شیعه، ابواب جهاد نفس، باب 56، حدیث 1 و 3. جلد 11 وسائل شیعه، ابواب جهاد نفس، باب 56، حدیث 1 و حدیث 3. حدیث رفت جاش اونجاست، اونجا در اینجا حدیث بیان شد. و اما روایات مستدرک شمارش یاد متاسفانه ننوشتم، داشتم اما ننوشتم، یادداشت میکنم. عن ابی بصیر عن ابی جعفر و ما حرم الله حراما فاحله، هیچ حرامی رو خدا حرام نکرده بعد حلالش کنه، الا للمستر، الا للمستر. یه حدیث دیگری هم هست، باز مال مستدرک، جلد 16 صفحه 166 که از کتاب سلیم ابن قیس از امیر مؤمنان علی علیه السلام. امیر مؤمنان میگه پیغمبر اکرم منو مخاطب کرد، قال لی یا اخی، به عنوان برادر علی علیه السلام رو پیغمبر مخاطب کرد. چی فرمود؟ فرمود کل ما اضطر الیه العبد فقد اباحه الله له. کل ما اضطر یا اضطر هر دو میشه، الیه العبد فقد اباحه الله له و احله، براش مباح کرده، براش حلال کرده. این 5 حدیث عام علاوه بر حدیث رفع، اینها دلالت همش میکند با حدیث رفع 6 میشه که اینا حکم عام استرار استفاده میشه. اما روایات خاصه زیادی داریم که ما 10 خواهیم خون، در موارد خاصه از اونها میشه استیاد عموم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.